أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي النقي: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. دنیا بازاری است که در این بازار عده‌ای سود می‌کنند و عده‌ای هم زیان دارند. الدنیا سوق ربح فیها قوم و خسر آخرون. آنان که با خدا معامله می کنند ربحت تجارتو، و اونها که با شیطان معامله می کنند که در قرآن با تعابیر مختلف اشتر الحیات الدنیا بالآخره، حیات دنیا رو میگیرند آخرت رو میفروشند، آخرتی که قطعی است. انشاءالله که در این معامله دنیا ما جزو رابحین باشیم و از جمله این ربح ها اظهار ارادت و عشق به اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین هست. عرض می کنم که سخن پیرامون این بود: هل المعاتاتو مفیدتون للزوم ام مفیدتون للملک الجائز. مرحوم شیخ معتقد شد که مفیدتون للملک اللازم. تا الان این دلیل ها رو بود: یک، استصحاب، دو، حدیث سلطنت، سه، لا یحل مال امرئ مؤمن الا بطیب نفسه یا بطیبت نفسه، چهار و پنج: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. استدلال به مجموع مستثنا و مستثنا من، و استدلال به مستثنا من. شش: البیعان بالخیار ما لم یفترقا. سه طایفه روایت در این عرصه بود: الطائفه الاولى اونی که توش مفهوم نیست، فقط البیعان بالخیار است ما لم یفترقا. دو، توائفی که توش مفهوم هم هست: فاذا افترقا وجب البیع. سه، اونی که فعل معصوم رو بیان می کند، فعل معصوم رو بیان می کنه، یا خود معصوم میگه من این کار کردم امام باقر، یا آن که امام صادق علیه السلام بفرماد که پدرم چنین کرد. سؤال: آیا از این روایات استفاده لزوم می شود یا نمی شود؟ ما تقریر کردیم و استفاده لزوم کردیم. نفس همین که میگوید در این مقطع دستتون بازه، یعنی در مقطع دیگر دستتون بسته است. کی دستتون بسته میشه؟ زمانی که معامله لازم باشد. این میشه. لکن نقد این استدلال این است: البیعان بالخیار. سؤال: آیا خیار حق است یا حکم؟ فرق بین حق و حکم را می دانید که حکم امر شارع را داره، چه طرف بخواد چه طرف نخواد. اما حق چیزی است که پیچش دست انسان هست. با این تعریف بی تردید خیار حقون، خیار المجلس حق. این روایات میگوید خیار مجلس تا این زمان هست که افتراقی حاصل نشده باشد. ما لم یفترق. اگر افتراق حاصل شد خیار نیست. کدوم خیار نیست؟ خیار مجلس نیست. بنابراین با افتراق این حق نیست، ولی منافات دارد که حکم جواز باشه. این حق که تحت عنوان خیار مجلس است با افتراق می رود. می رود یعنی دیگه این معامله قطعا لازم می شه. نخیر، ممکن است این برود خیار قبل بیاید، این برود خیار عیب بیاید. اینها هست. یا خیار حیوان تا 3 روز هست، مجلس هم افتراق حاصل شده، اما تا 3 روز با اینکه مجلس افتراق شده هست. بگید که پس چه فایده ای داره؟
اصلا فرق خیار حیوان و مجلس و بقیه خیارا در حقیقت خیار مجلس و حیوان وصل به بیعه، مگر اینکه شخص دو رو جدا بکنه، اما بقیه اینجوری نیستن.
سوال این است که منافاتی هست که حق نباشد. بله، این خیار رفته، اما حکم که جواز است باشد. اینطور نیست قابل جمع نباشند. این حق رفته، اما این جواز سر جای خودش هست، معید آوردیم. ممکنه این برود خیار دیگری بیاید. پس جان بازم منافاتی نداره. ببین من تقریر کنم فرمایشتون رو. فرمایشتون این است که اگر قبنی هم نبود، عیبی هم نبود، این افتراق هم حاصل شده، اون موقع می شود گفت بی لازمه؟ می شود استدلال کرد؟ ما میگیم تنافی نیست، تنافی نیست که اینجا حق رفته باشد اما حکم که جواز است مانده باشد. از این حیث بله بسیار. امام علیه السلام میبینی که این طرف طرف دمدمی مزاجه، این معامله شده. اون روزا اسمس نبوده، اسمس همین درگوشی، یک کسی بیاد بهش درگوشی یه چیز بگه این بر میگرده. امام علیه السلام میخواد از این جهت خیالش راحت باشه. بسیار خوب، از این جهت، از این جهت میخواد خیالش راحت. این نفقت رو از کجا میارید؟ ها باریکلا، نه نه نه، نفقت نداره. اون چه که نزد امام مطرح بوده خیار مجلس بوده. خود امامم میفرماید پسرم یه چند قدم رفتم تا بی لازم بشه. لازم بشه از کدوم جهت؟ از جهت خیار مجلس. معلوم میشه که به حمدالله خوب فهمیدید اصل تقریر علی اللزوم رو. خب بنده میخوام همون بنایی را که ساختیم خرابش کنیم. خراب کردنش هم به این است، مسلم گرفتیم خیار مجلس رفتن مساوی است با لزوم. میخوایم بگیم این مساوی است، درست نیست. خیار مجلس به عنوان یک حق می رود اما جواز به عنوان یک حکم بماند.
وجودش هیچ ثمره ای نداره.
وجودش بسیار ثمره داره.
موقعی که اجازه می دونن برگردن.
حالا اجازه بدید. بسیار خوب. خیار مجلس این خیارون حیثیه، یعنی خیارون من جهت المجلس. این خیار من جهت المجلس این چارچوبش. عرض میکنم منافات نداره، منافاتی نداره. منتها آیا میتواند یا نمیتواند از راه دیگر اثبات میکنیم. اگر ما بودیم و به تنهایی این دلیل، پنج تا دلیل سابق نبود، دلیل دیگر هم نداشتیم، ما بودیم و تنها این دلیل، اگر شارع حکم به جواز میکرد مچ مولا را میتونستیم بگیریم که اجازه بدیم مچ مولا را بگیریم بگیم که از طرفی میگید چون خیار هست این بی جایزه. بعد که خیار به اصطلاح تفرق حاصل شد باز هم میگی لازمه. خب چه فرقش؟ من دارم تقریر میکنم فرمایش شما را که معلوم بشه فهمیدم فرمایش شما را. باز هم میگی لازمه. این به نظر میرسه لغوه، اصلا خیار مجلس لغوه، درست؟ پاسخ این است، ما حقی داریم و حکمی، این حق خیار مجلس، این حق، این حق تا وقتی از شما تو مجلس بید. اما اگر تفرق حاصل شد این حق رفته، شما میگید این حق رفته یعنی جوازم رفته، مرحوم اون کسانی که اشکال میکنند میگویند این رفته، حق الخیار رفته، اما این مرادف است به این که لزوم آمده، شما میگویید آری، ما میگیم نه، به خاطر اینکه دو مقوله هست، یکی مقوله حق، یکی مقوله حکمه. بله، هبه چون اصلش جایزه، هبه چون اصلش، ما میگیم باید از دلیل دیگر استفاده کنید، حرف همین یک کلمه است، میگیم رفتن حق به معنای رفتن حکم به جواز نیست، رفتن حق شما باید دلیل دیگری غیر از این بیارید، این دلیل فقط حق خیار مجلس رو اثبات میکنه، غیر از این یه دلیلی بیارید که اثبات کنید. حالا به هر حال این نقدی است که بر این مطلب شده، خواستید میپذیرید، نخواستید تردونه الی اهله. عرض میکنم محضرتون که دلیل هفتم جان بفن، جنس الخیار، شما اصلا میگید ما این نوع را کار نداریم، اصل الخیار معنایش این است که پس بنابراین عقد لازم بوده است که این جنس قرار داده شده، این درست؟ پاسخ این است که خیار داشتن و رفتن خیار اینا ملازمه با لزوم نیست، شما اینا گره دادید، گره دادید، گفتید که به اصطلاح همینی که میگن خیاره، پس اگر خیار نبود لازم بود، این فرموش بود. جوابش این است که خداوند اختیاراتی قرار داده، حقوقی برای شما قرار داده، حقوق عرض میکنم که بتونی فسخ کنی، گاه بالمجلس گاه بالحیوان، ولی این یه مقوله است، حکم مقوله دیگری است، اون از ناحیه شارع است، شارع مقدس. بله مشعر به لزوم، مشعر به این است که این حق هست، اما مشعر به این باشد که اگر این حق رفت لزوم میاد، این اول کلام رفت، این مسئلتون احسنتون دیگه، این استدلال به البیان بالخیار نیست، ما میخوایم فقط از این البیان بالخیار لزوم رو در بیاریم، شما میگید اصل همین الان میگیم، اصل الان اصل از اینجا فهمیده نمیشه، میگیم این فقط حق الخیار ازش استفاده میشه، بیشتر از این استفاده نمیشه. خب یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، سوره مائده اولین آیه، ده نکته هست که باید این ده نکته رو گفت تا آن که عرض کنم استفاده لزوم رو کنیم. شیخ هم هیچیک از این هیچ یک مبالغه است، شاید یکی دو تا از این نکات رو گفته، یکی دو تا از این نکات رو گفته، ولی این نکات نکاتی است که برای فهم استدلال به این آیه لازمه. یک، اوفو بالعقود میتواند ارشاد باشد و میتواند امر مولوی باشد. ارشاد باشد یعنی چی؟ یعنی اینی که ارشادون الی صحت المعامله باشد. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. یعنی چی؟ یعنی عقودی که میبندید صحیحه، وقتی صحیح هست باید وفاداری در پیش باشه. دو، این که اوفو بالعقود امر مولوی است، ارشاد به صحت نیست. امر مولوی است یعنی چی؟ یعنی پایبند باشید به قراردادهاتون. اون چنان که نماز بر شما واجب است، اون چنان که روزه بر شما واجب است، در عرصه زندگی اجتماعیتون پایبندی به قراردادها بر شما لازم است. این یک. دو، اصل اولی در مدلول هیئت افعل وجوب تکلیفی است. اصل اولی وجوب تکلیفی است، یعنی باری را به دوش مکلف می‌گذارد و بعث می کند مکلف را نحو الماده. نحو الماده یعنی محتوای این قرار داد. اونی که یحتاج الی دلیل ارشاده، ارشاد یحتاج الی دلیل. سه، امر به اجزا و مرکبات ارشاد به جزئیت. اگر میگوید کبر، ارکع، اسجد، اینها کبر، ارکع، اسجد، معناش این نیست که اینها به تنهایی واجب است و بایستی مکلف انجام بده. این ارشاد به جزئیات. چهار، در اینجا نشانه‌ای برای ارشاد نیست. ارشاد به صحت معامله، بنابراین امر امر مولوی است، چون اصل را بر مولویت گرفتیم، ارشادیت نیاز به بیان دارد. پنج، معنی اوفو بالعقود چیست؟ معنی اوفو بالعقود قیام و اقدام به مقتضای عقد است. گاه مقتضای عقد نکاح است، گاه مقتضای عقد اجاره است، و گاه مقتضای عقد این است که عاقد مالش را تملیک به مشتری می کند. غیر از اینه؟ گاهی این چنینه، مالش را تملیک می کند. معنای تملیک این است که بی رضایت او دیگر حق گرفتن این مبیع رو نداره. خانهش عرض می کنم که خانهش ملک مشتری شده، حق ندارد که بدون اجازه دیگه اون ارتباط گذشته گسسته شد. بنابراین اگر او بخواهد که باز هم تصرف کنه در اون مبیعی که فروخته، این در حقیقت نقض اون عقد می شود. پس اوفو امر مبهمی نیست، اوفو پایبندی به قرار داده. شش، مل مراد من العقود؟ پاسخ این است، معنای لغوی عقد شیئی است، معنای فقهی عقد شیء آخر. معنای لغوی عقد لسان العرب میگه العقد نقیض الحل، عقد گره هست، حل باز کردن گره هست. العقد نقیض الحل. مفردات راغب میگه وقتی اطراف یک چیزی رو جمع میکنند میگن عقده، همون گره، گره فارسی که در اجسام محکم به کار میره. اگر این تنابی که بازه این تناب رو جمع کنی به بندی میگن عقده، این طوریه دیگه. پس اصل در عقد عبارت است از شد بستن چیزی. اون وقت در قراردادها این کلمه به کار میره، استعاره است. استعاره است یعنی چی؟ یعنی شبیه گره زدن بیرونه. به دیگر عبارت گره اعتباری تشبیه میشه به گره حقیقی. همانطور که گره حقیقی استحکام رو دارد، گره اعتباری هم بهش میگن عقد. صحبت‌های معمولی گعده است، صحبت‌های معمولی. که این صحبت‌های معمولی پراکنده بسته میشه زمانی که عقد خونده بشه. پس عقد در اصل لغت به معنای شده و در اجسام سلب به کار میره. قراردادها تشبیه میشود به اون اجسام سلب و محکم، اوفو بالعقود گفته میشه. فل قاموس عقد الحبل، عقد الحبل والبيع والعهد يعقده شده. مرحوم طبرسی در مجمع البیان میگه عقد اوکد العهود است. ان قلت ما الفرق بین العقد والعهد؟ بله بله، عهد شلو بله، عهد شلو بله مقصود. بخواید بگی تفاوتش در چیه؟ خب اینه که از اول بحث تا الان گفتیم دیگه، از اول بحث گفتیم عقد اون قرارداد محکم، عهدم محکم، عقده در عهدم شد هست. تفاوتش عزیز من در این است که عقد طرفینی است، لا یکون الا بین المتعاقدین، ولی عهد طرفینی میتواند نباشد. قد ینفرد و بهل واحد، مثل عهدی که شما با خودتان دارید. فکل عهد عقد، ولی ولا یکون کل عقد عهدا، هر عهدی عقده اما هر عقدی عهد نیست. چرا؟ چون بین الطرفین. این نکته عرض می کنم که لغوی اما از جهت فقهی مطلق العهد نفسانی اسمش عقده. دو نفر یا شخص واحد باشه، حلف، یمین، یک طرفی است. ولیکن لا یجوز فسخه والعدول عنه. عقد لغوی اینجا خطش از عهد جدا شد. هشت، بله بله، اونی که میگیم لزوم داره طرفینی است. بله، اصلا این عرض میکنم که عقد است هم لغتن هم فقهن، هم لغتن هم فقهن، منتها در لغت عهد با خود، نظر اینو یک طرفی حساب میکنند، در حالی که اونم دو طرفی است، یک طرف انسان هست، یک طرف خداست. میخوام عرض کنم که در نگاه لغوی خدا مطرح نیست، میشه عهد، اما در نگاه فقهی میشه عقد. هشت، مل مراد من العقود فی الآیه. مرحوم نراقی در اوائد هشت احتمال داده، یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، هشت احتمال. مرحوم طبرسی چهار احتمال داده. خوب این مرحوم طبرسی رو میگذارم به مطالعه شما و میگذارم اصل تقریر اوفو بالعقود بر لزوم را انشاءالله در بحث فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.